پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. نام امام صادق علیه السلام با علم و معارف دینی عجینه. هیچ امامی در میان امامان خوب ما انقدر فرصت پیدا نکردن که به ترویج علوم و معارف دینی بپردازن. هیچ کدام از ائمه هدی علیهم السلام این فراغت و فرصت براشون پیدا نشد. به همین دلیل اساساً ما پیروان راستین پیامبر گرامی اسلام رو به امام صادق علیه السلام میشناسن. ما سنت پیغمبر رو از روی دستورات و فرمایشات امام صادق علیه السلام دنبال میکنیم. خب به همین دلیل مذهب ما مشهور است به مذهب جعفری و این یک افتخار بسیار بالاست. رؤسای محترم مذاهب دیگر هم وقتی در مقام احترام و بیان فضائل امام صادق علیه السلام بیاناتی دارن، از بیاناتشون پیداست که این فخر رو باید ما همیشه همراه خودمون داشته باشیم. خب به مناسبت این ویژگی امام صادق علیه السلام که نام ایشون قرابتی با علم و معرفت داره، ما چند جلسه‌ای درباره ارزش علم و معرفت دینی با هم صحبت بکنیم. هم محیط اقتضا داره، هم جامعه ما امروز به صورت بالایی، به صورت شدیدی نیازمند این هست که توجه به ارزش علم و معرفت، اون هم علوم و معارف دینی پیدا بکنه. یک کمی قدیمتر رسم بود بازاری ها، کسبه، کسانی که مشغول فعالیت های غیر علمی بودند، کارگرها، عصری که فراغت پیدا می کردن از کار در مساجد و محیط های علمی حاضر می شدن و به تحصیل علوم دینی می پرداختن. زبان عربی رو یاد می گرفتن. این زبان عربی یاد گرفتن برای مطالعه روایات، قرائت قرآن کریم خیلی به کار میاد. برای عبادت لازمه انسان این زبان رو یاد بگیره. کسی میخواد سفر خارج از کشور بره، یه مقدار رو مکالمه کار میکنه، طبیعیه. ما هر روز سفر در خانه خدا داریم، با خدا بناس حرف بزنیم و پروردگار عالم آداب این سخن گفتن رو به زبان قرآن معین فرمودن. خب طبیعی است در این سفر نیاز به آشنایی با کلام قرآن پیدا می‌کنیم. کلام قرآن، زبان قرآن که زبان عربی قدیم است، از یک زیبایی و لطافت خاصی هم برخوردار هست. خصوصا در معانی انسان به یک عمقی از معانی دستیابی پیدا میکنه بعد از آشنایی با زبان عربی که از روی هیچ یک از ترجمه ها نمیتونه انسان اون لطافت و حسن و زیبایی رو درک کنه. میگن یکی از علما زبان ترکی رو داشت یاد میگرفت، ازش پرسیدن چرا؟ گفت من به شعرها و حس و حال اشعار آقای شهریار خیلی علاقه مندم، نمیشه اون شعرها رو به فارسی ترجمه کرد، لذا رفتم که زبان ترکی یاد بگیرم. خب به مراتب چنین انگیزه‌ای باید در فراگیری زبان عربی باشه. گاهی از اوقات دیده شده برخی از افراد مذهبی و اهل علم یا مدعی علم و مدعی مذهب به خاطر ترجمه های بسیار ناسواب و غلط از آیات و روایات به انحرافات بزرگ دچار شدن و این انحرافات رو هم صریحا بیان میکنن. بعضی از اوقات اشتباه، بعضی وقتا انحراف دیگه، اشتباه هم نیست، یعنی یک مسیری، البته با ندانستن زبان عربی صرفا انحراف پدید نمیاد، ولی اینکه انحراف خودش رو انسان پشت سر نادانی و جهالتش نسبت به زبان عربی پنهان بکنه و توجیه بکنه، این خطر بزرگیه. بعد از آموختن زبان عربی، قدیم رسم بود که لمعه می‌خواندن. لمعه، کتابی که امروز کتاب درسی طلبه های محترم هست، این کتاب اساساً نوشته شده برای کسبه، برای کسانی که میخوان استفاده بکنن از فقه، کسانی که میخوان مزه احکام اسلامی رو بچشن، نه فقط دانا بشن از نتایج مسائل احکام در مختصرهایی که امروزه چاپ میشه و توضیح میشه، که اون هم به جای خودش خدمتی البته، ولی خب دیگه امروزه یک کتاب علمی وزین و یک کتاب درسی خاص برای اهل حوزه قرار گرفته. این ناشی از عقب نشینی فرهنگ جامعه دینی است نسبت به احساس ضرورت برای تعلیم معارف دینی، و ما این فرهنگ رو باید در مساجد خودمون تقویت کنیم. تقصیر مردم زیاد نیست، هر امام جماعت مسجدی در کنار کارهای رایجی که انجام میده چقدر خوبه یه لمعه هم درس بده، مکاسب هم برای کسانی که لمعه خوندن درس بده و ادبیات عرب هم درس بده، کسانی که ادبیات عرب یاد گرفتن به بقیه درس بدن، و اینها علومی هستن که مورد نیاز همه هستن. حالا من برخی روایات رو در این باب خدمت شما قرائت خواهم کرد. ما بحثمون سر عمومی شدن این فرهنگه، و الا طلبه ها که معلومه به کسب معارف دینی اقدام میکنن. حالا چرا میگیم که غیر از طلبه ها دیگران هم باید به کسب معارف دینی اقدام بکنن؟ ببینید، دلایل متعددی داره. من اول به اجتماعی ترین دلیلش بپردازم، بعد به دلایل شخصی و عرفانی او اشاره کنیم. عالمان دینی اصلا خوشحال نمیشن که کسی از علوم و معارف دینی خبر نداشته باشه جز اونها، و بعد اونها باشن که بخوان پاسخگوی به مسائل دینی دیگران و سوالهای معرفتی اونها باشن. در رأس عالمان دینی طبیعتا شخص نازنین پیامبر گرامی اسلام است. او در مأموریت خود دارد که باید حکمت به دیگران بیاموزد، و ما میدانیم که حکمت یعنی حالتی که انسان خودش میتونه تولید کننده علم باشه، انقدر طرف فهیم میشه که سره از ناسره تشخیص میده. ما میدونیم در قرآن کریم خدا وعده داده فرقان به مخاطب با تقوای خودش عنایت بکنه، و فرقان یعنی قدرت تشخیص و تمیز، تشخیص بده که حق چیه باطل چیه. کسی علوم و معارف دینی رو نه تنها در حوزه معارف دینی نمیخواد منحصر بکنه به گروه و طبقه خاصی، بلکه دستور داده شده که این ترویج باید پیدا بکنه، تا هیچ کس نتونه کسی رو فریب بده، تا مردمی که خودشون اهل علم و معارف دینی هستن، اهل احکام شرعی هستن، بتونن حتی تشخیص بدن علماء خوب رو از علمایی که خدای نکرده بد باشن. حتی مردم باید تشخیص بدن اعلم کیست، مردم باید تشخیص بدن از چه کسی بپرسن اعلم کیست، مردم باید بفهمن که چه کسی دارد دین را درست تعریف میکند و چه کسی دارد دین را درست تحریف میکند. خب اگر مردم هیچ اطلاعات دینی نداشته باشن، توسط ولائج مورد انحراف قرار خواهند گرفت، مورد فریب قرار خواهند گرفت و هیچ کس نمیتونه روز قیامت بگه من رفتم از یه عالم دینی دیدم، پرسیدم، به من گفت این کار رو بکن و من هم گفتم چشم. از اون میپرسن شما اون عالم دینی رو، علمش رو تشخیص دادی یا نه. تا یه حدی افراد باید بتونن این تشخیص رو بدن. کسی که لای رساله عملیه رو باز نکرده یا کسی که توضیحی درباره احکام شرعی تا حالا به گوشش نرسیده، توضیحی در حد شرح لمعه، خب این هرچی بهش بگن ممکنه بپذیره و ممکنه یک کسی هم که تو این فضای آزاد بیاد ادعای عالم دینی بودن بکنه بتونه او رو فریب بده و بعد انحراف اگر پدید بیاد در دین، یکی از نتایجش همین وضع تکفیری ها و داعشی هاست که میبینید، یکی از نتایجش، یکی از نتایج دیگرش همین دین های سکولاریست که ساخته شده در اقصا نقاط عالم، در نه مذاهب بلکه در مکاتب مختلف. خب تحریف ادیان گذشته چجوری صورت گرفته؟ با جهل مردم. وقتی مردم جاهل شدن میشه عالم حقیقی رو سرش رو برید، سربدارش کرد و رفت سراغ عالمی که درست سخن نمیگوید، درست از علمش استفاده نمی کند. شما نقش عالمان دینی در پدید آمدن فاجعه قتل ابا عبدالله حسین علیه السلام رو هیچ وقت از نظر دور نمی دارید. طبیعتاً شورای قاضی ها خونا به سهم خودشون عالم دینی بودن دیگه، اومدن تو دارالاماره عبیدالله ابن زیاد و مردم به حرف اونها اکتفا کردن، بخششون لاعقل. پس چرا همه باید دانای به علم و معرفت دینی بشن؟ برای اینکه مثلا خاصیت دین ما اینجوریه، دین رو منحصر در یک طبقه محدودی نمی کنه. طلبه ها و علمای دینی وقت بیشتری گذاشتن و الا اینجوری نیستش که مخاطبان رو خیلی بری و خیلی دور از وادی طلب بکنن و بگن اینها هرچی خبر نداشته باشن بهتره برای ما. نه، اصلا اینجور نیست. هرچه بیشتر مخاطبان عالم باشن، یک عالم لذت بیشتری میبره از گفتگوی با اونها، اعماق بیشتری از معانی رو میتونه برای اونها باز بکنه. اصلا عالم دینی در جامعه این که همه اهل علم باشن قدردانی خواهد شد و الا مردم چه تشخیص میدن که ایشون چقدر عالم هستن؟ مردم خودشون باید دستی در آتش داشته باشن تا قدر علما رو بدونن. مردم نباید فریب بخورن با علمایی که خب کمثل الحمار یحمل اسفارا، مانند حمار که کتاب بارش کردن. این دیگه تعبیر ذوقی این و آن نیست. قرآن کریم از این عالمان اینقدر تند سخن میگوید و اینقدر صریحا اونها رو تقبیح میکنه. مردم باید تشخیص بدن کدوم عالم کمثل الحمار یحمل و اسفاراست. چجوری میخوان تشخیص بدن؟ خواب میخوان ببینن؟ باید خودشون یک کمی دستی در آتش داشته باشن. اگر یک کسی آمد یک آیه از قرآن رو تحریف کرد، یک روایت جعلی رو خواست جا بندازه، اینها با بقیه علوم و معارفی که مطالعه کردن، درس خوندن و با دقت شنیدن احیانا، خب باید تطبیق بدن و بتونن ایراد بگیرن. خیلی این فضا فضای زیبایی است. من گاهی از اوقات در برخی از دانشگاه‌های کشورهای خارجی شده پیش اومده، اونها می‌خواستن ما طلبه‌ها رو بشناسن و مثلا یه جوری سوال می‌کردن که انگار دارن از یک قبیله ویژه‌ای سوال می‌کنن. بعد میگفتم که نه، ما قرآنمون، تفاسیرمون، کتابهامون همه در اختیار همه است. اصلا ما هیچ چیزی پشت پرده نداریم و اتفاقا توصیه میکنیم دیگران اینها رو یاد بگیرن و اونها رو بهشون آموزش میدیم، عمیقش رو هم بهشون آموزش میدیم. تعجب میکردن از این فرهنگی که در دین ما هست که نه تنها توصیه میکنه، حق پرسشگری هم به مخاطب میده، حتی در ارزش سوال میفرماد حسن سوال نصف العلم، اصلا در خوب سوال کردن مسابقه ایجاد میکنه. بعد میفرماد خود این نصف علمه. اگر در جامعه ای اهل علم زیاد باشن، عالمان خوب کارشون راحت تر میشه و عالمان بد کارشون سخت تر میشه. حالا عالم بد کیه؟ نمیخوام ذائقه شما رو تلخ بکنم با گفتن حرف های منفی و ناراحت بشیم هممون از ذکر چنین عالمانی. انشالله خود ما رو خدا هیچ وقت جزو اینجور عالمان بد قرار نده و هیچ جامعه رو مبتلا به اونها نکنه. در مورد این بحث باید یک نکته ای رو هم در آخر الزمان اضافه کرد و اون هستش که امام رضا علیه السلام میفرماد ولائج در آخر الزمان اعتبارشون رو از دست میدن. حالا ولیجه چیه؟ ولیجه یعنی کسی که شما از نظر علمی بهش اطمینان کردی و فکر خودت رو در اختیار او قرار دادی، میگی من مرید فلانی هم، من هر چی فلانی بگه اونو گوش میکنم، من بهش اطمینان دارم. خب آدم به جا اطمینان بکنه به کسی خوبه، اما در آخر الزمان امتحانات به گونه ای میشه که هیچکی نمیتونه به هیچکی اطمینان کنه، همه باید رو پای خودشون بایستن. در طول قرون و عصر همیشه آدم میخواد به کسی اعتماد بکنه از نظر علمی، خصوصا در معارف دینی، باید احتیاط بکنه، باید جوانب رو در نظر بگیره، باید شایستگی های اون فرد رو در نظر بگیره، لازمش که خودش هم کمی اهل علم باشه و اهل دقت و درایت باشه. در آخر الزمان این وضعیت شدیدتر میشه و قدیم هم همین طور بوده دیگه. طبیعتا درباره فقیه بودن تمام عالمان رشته های مختلف علوم و فنونی که از قدیم اسطوره های ما هستن، یاد و خاطرشون برای ما به جا مونده، هیچ تردیدی نیست. از آقای حافظ شیرازی که قرآن زبر بخواند با 14 روایت تا دیگرانی که همه در سهم خودشون فقیه بودن. مگه مولوی میتونست فقیه نباشه و غرق در معارف دینی نباشه و چنین حکمت هایی بر زبانش جاری بشه؟ مگر دیگرانی که از مشاهیر ما هستن، بو علی سینا، من دیگه حالا به این که حالا چند درصد مورد تایید هستن هر کدوم این شخصیت ها کاری ندارم، اصلا فهم دین یک فرهنگ رایج بوده بین مردم ما، این باید برگرده، این باید احیا بشه. و متاسفانه دشمنان ما یه زمانی به بعد طراحی کردن که این وضعیت پیش نیاد. ما متاسفانه باید بگیم بسیاری از مؤمنین ما، حتی طلبه های ما، احادیثی که روزمره بهش نیاز دارن، مثلا در علم تغذیه، نه تنها بلد نیستن، به گوششون هم نخورده برخی از اموری که ضروریه برای غذا خوردن، برای غذا خوردن لازمه. خب حیف نیست، زشته آدم برای غذا خوردن خودش مونده باشه و یه برنامه از پیغمبر اکرم بهش رسیده گوش نمی کنه. حتی طلبه است، حتی اهل مسجده. جالب من به شما بگم، نمیدونم کی دین ما رو اینجوری تبلیغش رو تحریف کرده که از عالم دینی امام جماعت روحانی مسجد انتظار دارن اخلاق بگه، فوقش احکام عبادی بگه. خب پس این همه هزاران حدیث در باب تغذیه و بهداشت رو ببخشید ائمه هدا علیهم السلام اوقات فراغتشون به این موضوعات میپرداختن؟ جالبه من به شما عرض بکنم به این علوم مربوط به تغذیه و بهداشت جسم وقتی آدم میرسه برخی از روایات به چشم آدم میخورن که ائمه هدا فرمودن که این مطلب رو به دشمنانتون مواظب باشید خبر ندید، این فقط مال شماست. تو اخلاقیات کمتر اینجور سفارش هست که حرفای خصوصی بخوام بزنن. اینقدر کاربردی در معارف دینی ما حرف وجود داره. خیلی بد، خیلی بده. من نمیدونم باید در آموزش پرورش اتفاقی بیفته. من نمیخوام ابتداییات و ضرورتهای اولیه سلامتی رو بگم. چند نکته است الان دیگه وقت مطرح کردنش نیست. مثلا ام الامراض چیه؟ اینو برید از اطباء بپرسید، همینجوری از پزشکهای متخصص در زمینهای مختلف بپرسید ام الامراض چیه، مادر همه بیماری ها. غالبا به شما یک کلمه بیشتر نخواهم گفت. خب این در روایت برای ما بیان شده. بعد می فرماید که مواظب این نکته باشید، یقین بدانید در حوزه های علمیه اعمال نفوذ شده که این همه بی‌اعتنایی به روایاتی میشه که کاملا کاربردی هستن و در زمینه بهداشت جسم و تن مفید هستن برای ما. نمیدونم حالا این نفوذ از این ناحیه صورت گرفته که مردم از عالمان دینی چنین انتظاری نداشتن، یا به واسطه قربت حوزه‌های علمیه این به اصطلاح تحمیل صورت گرفته، یا به خاطر بی‌توجهی عالمان دینی. بخش کلانی از روایات ائمه معصومین محجور مانده است، یا به دلیل اینکه دسیسه‌هایی بوده، نمیدونم به چه دلیل. به هر حال این وضعیت پیش آمده که میبینید. اینها همه مال محجور بودن علم و معارف دینیه. خب ما از نظر اجتماعی نیاز به علوم و معارف دینی داریم. آخرین نکته در این باب رو هم عرض کنم، یکی دو روایت به شما تقدیم بکنم. یکی از دلایلش اینه که بابا علوم و معارف ما رو بر ندارن با بسته‌بندی های جدید به خود ما بفروشن. کسانی که با کلمات ائمه معصومین علیهم السلام آشنا هستن، با کلمات حکمت آمیز امیرالمومنین علی علیه السلام آشنا هستن، شیرینی حکمت زیر زبونشون رفته. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد وقتی خسته شدید ملالت روح خودتون رو با کلمات حکمت آمیز برطرف کنید. حکمت واقعا نشاط میاره برای انسان. کسانی که با اینا آشنا باشن دیگه فریب خیلی از این عرفانهای وارداتی رو نمیخورن. بعضیا ناقص همین کلمات رو برداشتن دارن به صورتهای دیگه ای بسته‌بندی میکنن به اسم خودشون، میدن به ما، جوون ما شیفته میشه. دیدم و برخورد کردن شیفتش میشه. بعد این چهار تا کلام حقی که معلومه که از ائمه هدا گرفته، اصلا سندش معلومه، بابا این 1400 سال پیش گفته شده، همین ها رو بر میدارن به یه صورتهای دیگری ارائه میدن. وقت جوان ما فکر میکنه به به ببین چه اندیشه های تابناکی. همون احادیثی که در باب تغذیه و بهداشت هست، بعضی از غیر ما بهتر از ما آن رو رعایت میکنن. من هی مثال در اون زمینه میاد تو ذهنم مثال بزنم، اما دیگه حالا باید بگذاریم دیگه. یعنی اونجا یه فضاییه که بالاخره خیلی آدم رو اسیر میکنه، آدم یه قدم واردش بشه از بس نیاز بالاست. خب از نظر روحی و فردی و از نظر نورانیت علوم و معارف دینی چه آثار و برکاتی دارن که برای ما و عموم مردم انگیزه بشه به کسب معارف بپردازن، اون دیگه بمونه انشالله برای جلسات بعد. ولی دوستان من، یک عالم دینی فقط وظیفش تبلیغ به معنای رایجی که ما میشناسیم نیست. یک عالم دینی مانند انبیاء الهی وظیفش تعلیم همه هست. خب شما در حوزه درس خوندید، بله، الان کجا هستید؟ اون مسجد رو داریم اداره میکنیم. خب کجا منبر میرید؟ آفرین. کجا درس میدید؟ چه درسی در مسجد میدهید؟ این و یعلمهم الکتاب و الحکمه. شاید بسیاری از این تبلیغهای ما یتلو علیهم آیاته باشه، در این حد از تذکر رو داره انتقال میده، ولی بعد یعلمهم الکتاب والحکمه رسما. خب منبرهایی که جنبه آموزشی هم دارن هستن، ولی واقعا تدریس جای خودشو داره. از این باید باب بشه، فرهنگ بشه تو میان جامعه ما. والله به خدا علماء ما بخیل نیستن، بسیار سخی هم هستن. هر عالم دینی یک درسی به دیگران بده. چند نفر جوون گیره، شما چی درس میخونی؟ معماری میخونم. شما پزشکی میخونم. شما خب شباب بیاد اینجا، وقت ندارن یک شب در میون شروع کنن درس دادن، بعد برسن به فقه. اجازه بدید من چند روایت برای شما بخونم و عرض خودم رو در این جلسه به پایان برسانم. امام صادق علیه السلام میفرماید طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین. خیلی این کلام رو شنیدید. یک تتمه هم داره، در برخی روایات نقل شده، بسیار دلنشینه. طلب علم واجب است بر هر مسلمان. خب هر مسلمانی باید علوم و معارف دینی خودش رو یاد بگیره. و ان الله يحب بغاة العلم، و خدا دوست داره کسانی که طالب علم هستن، میرن دنبال علم. من خواهش میکنم از دوستان جوان خودمون که بیان اینو تجربه کنن. هندوانه به شرط چاقو داره فروخته میشه، تجربه کنن، یه مدتی برنامه منسجم بگذارن برای کسب معارف دینی آموزش ببینن. خدا محبت داره به کسانی که میرن سراغ علوم و معارف دینی. بعضیا میان طلبه میشن دقیقا به خاطر چشیدن همین محبت خداست. بعضیا میان طلبه میشن دیگه ول نمی کنن، بعد بچه های خیلی خوبی میشن، ناشی از همین محبت خداست. از میفهمه خدا دوستش داره، وقتی اومده طلبه شده خدا بیشتر دوستش داره، میمونه دیگه تو این مسیر، سختی هاش هم نوش جام میکنه. انشاءالله این اهل علم و معرفت دینی بودن در جامعه ما رواج پیدا کنه، همه دانا بشن، همه عالم بشن. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، شیرینی علم و معارف دینی به ما بچشان، ابواب حکمت رو بر قلب ما بر زبان ما باز بفرما. نوری که باید در قلب عالم به تابانی، خدایا اون نور رو در قلب همه ما به تابان. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله العظیم.